هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بی‌نظیر بوتو طرفداران ژنرال ضیاءالحق را مسئول سوء قصد به جان خود معرفی کرد. رهبران جهان انفجارهای دیشب پاکستان را محکوم کردند. و نخست وزیر بریتانیا از نامزدی احتمالی تونی بلر برای ریاست آینده اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 شامگاه جمعه 27 مهر ماه 86 19 اکتبر 2007 عصر آدینتان خوش. آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. امیدوارم تا این ساعت روز تعطیل پاییزی خوبی را پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش رویتان باشد. گزارش، تحلیل و گفتگو بخشای مختلف این مجله خبری را تشکیل می دهند که تا دقایق آینده به آنها خواهیم پرداخت، اما پیش از آن همچون همیشه اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها با همکارم حمید فاطمی که هم اکنون در استودیو خبر رادیو فردا در کنار من است. آقای فاطمی عصر بخیر.
عصر شما بخیر آقای بغراتی. با درود بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، خبرها را با گزارش‌های از پاکستان آغاز می‌کنیم. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مردم این کشور طرفداران ژنرال ضیاءالحق را متهم به دست داشتن در انفجارهای دیشب کراچی و سوء قصد به جان وی کرد. ژنرال ضیاءالحق 30 سال پیش با کودتای نظامی ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر وقت پاکستان و پدر خانم بوتو را از کار برکنار و سپس اعدام کرد. خانم بوتو گفت تردیدی ندارند که اعضای رژیم سابق ضیاءالحق هنوز در دستگاه حاکمه پاکستان دارای قدرت فوق‌العاده‌ای هستند و بازگشت وی به پاکستان و وعده‌هایش را برای برقراری دموکراسی برخلاف منافع خود می‌بینند. به دنبال انفجارهای دیشب در مسیر حرکت کاروان خودروهای بی‌نظیر بوتو، رهبران جهان این حمله تروریستی را محکوم کردند. در انفجارهای دیشب دست کم 133 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند، اما به خانم بوتو آسیبی نرسید. آمریکا هدف این حملات را نابود کردن دموکراسی خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت این حملات نشان می‌دهد که کابل و اسلام آباد همراه با متحدانشان باید بیشترین توجه را به مبارزه با تروریسم معطوف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه هند نیز این سوء قصد را قویاً محکوم کرد.
We strongly condemn the terrorist attack in Karachi yesterday. It is reprehensible.
سخنگوی دولت ژاپن نیز ضمن تسلیت گفتن به بازماندگان این سوء قصد هر گونه اقدام تروریستی را محکوم دانست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با محکوم کردن این حملات گفت ایران همواره خواهان ثبات و امنیت پاکستان بوده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه هم انفجارهای دیشب را محکوم کردند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید تونی بلر نخست وزیر سابق این کشور کاندیدای بسیار خوبی برای سمت ریاست آینده اتحادیه اروپا خواهد بود. در همین حال تونی بلر که اکنون نماینده ویژه گروه چهارگانه در مذاکرات صلح خاورمیانه است، در سخنرانی در نیویورک ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای دیگر متهم کرد. آقای بلر ظهور ایدئولوژی افراط‌گرایانه اسلامی را مانند ظهور فاشیسم در اروپا در دهه 1920 میلادی خواند و گفت پایگاه این فاشیسم نیز ایران است که بزرگترین صادرکننده این ایدئولوژی است. وزارت خارجه ایران سخنان آقای بلر را محکوم کرد و گفت وی در سفرهای خود به آمریکا بارها این گونه اتهام‌ها علیه ایران را تکرار کرده است. و در حالی که بهای نفت از مرز 90 دلار برای هر بشکه گذشت، ارزش دلار آمریکا در برابر یورو امروز به شدت کاهش یافت و هر یورو در مقابل 1 دلار و 43 سنت آمریکایی معامله شد.
مرور حمید فاطمی را شنیدید بر آخرین خبرهای ایران و جهان، اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله خبری شامگاهی از این جمله خواهید شنید. سوء قصد نافرجام به جان بی‌نظیر بوتو در پاکستان. نافرجام اما با ده‌ها کشته و صدها مجروح. در ایران موج اعدام‌ها در ملأ عام و همچنان واکنش‌های جهانی.
برداشتی که آقای احمدی نژاد از امنیت دارند این است که بایستی امنیت بر اساس النصر به روح باشه یا ترسوندن مردم.
نگاهی خواهیم داشت به انگیزه های سیاسی و اجتماعی اعدام در گفتگو با یک کارشناس. بعد در صفحه فرهنگی گشایش بینال فیلم های هنری در آلمان و حضور هنرمند ایرانی در هیئت داوران.
خودم زنم و همیشه حرف رو میتونم به دید یه زن بزنم و اصولاً به
مصاحبه خواهیم داشت با شیرین نشاط در کلن آلمان. همه اینها بیشتر مطالبی هستند که در نیمه نخست این مجله شامگاهی خواهید شنید. همچنان موج گیرندتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، بی‌نظیر بوتو که تاکنون دو بار نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشته، دیروز پس از 8 سال تبعید خودخواسته به وطنش بازگشت. اما چند ساعتی از ورود وی به شهر بندری کراچی نگذشته بود که یک بمبگذار انتحاری اقدام به ترور وی کرد. تروری نافرجام اما با ابعادی فاجعه بار. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
یک اقلیت میخواهد سرنوشت این ملت بزرگ را به گروگان بگیرد، ولی ما از این اقلیت نمیترسیم و به مبارزه خود برای دموکراسی ادامه میدهیم.
این سخنان بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، در یک کنفرانس خبری در واکنش به سوء قصد پنجشنبه شب نسبت به خود بود. بی‌نظیر بوتو که به گفته خودش برای بازگرداندن دموکراسی به کشورش بازگشته بود، در بد و ورود نخستین نشانهای مخالفت با خود را مشاهده کرد. دولت پاکستان گروه طالبان را مسئول سوء قصد علیه خانم بوتو معرفی کرده است، ولی بیت الله مسعود، یکی از فرماندهان طالبان که پیش از این گفته میشد دستور قتل بوتو را صادر کرده، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز هر گونه دخالتی در عملیات انتحاری در کراچی را رد کرده است. بی‌نظیر بوتو خود در مصاحبه ای گفته است که طرفداران ژنرال ضیاءالحق، رئیس جمهور سابق پاکستان که در سازمان‌های امنیتی این کشور رخنه کردند، قصد کشتن وی را دارند و عملیات انتحاری پنجشنبه شب نیز توسط آنها طراحی شده است. او همچنین خواستار تحقیقات درباره دلیل خاموش شدن چراغ‌های خیابان محل عبور خودروش شد.
من در این مقطع دولت را به سوء قصد علیه خودم متهم نمی کنم، ولی با این وجود باید مشخص شود که چرا چراغ‌های خیابان خاموش شده بود. من مطمئنم که اگر چراغ‌ها روشن بودند، محافظان ما می توانستند مهاجمان انتحاری را شناسایی کنند، چرا که آنها برای شناسایی این افراد آموزش داده شدند.
خانم بوتو که می خواهد در انتخابات پارلمانی ژانویه 2008 حزب مردم پاکستان را هدایت کند، در بین مردم این کشور محبوبیت زیادی دارد، ولی به نظر میاد که محافل نظامی و امنیتی این کشور از او دلخوشی ندارند. احمد رشید، روزنامه‌نگار سرشناس پاکستانی، درباره دلیل این موضوع میگوید:
بی‌نظیر حرفای زیادی زده که مایه نگرانی ارتش پاکستان شده. او گفته است که به آژانس انرژی اتمی اجازه میدهد تا درباره دکتر عبدالقادر خان و احتمال انتقال فناوری ساخت بمب هسته‌ای به ایران توسط وی تحقیق کند. بی‌نظیر همچنین گفته است که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا در ایالت وزیرستان فعالیت کنند. اینها اموری است که ظاهراً ارتش پاکستان معتقد است بی‌نظیر نباید درباره‌اش سخن بگوید یا در آنها دخالت کند.
تحقیقات بین‌المللی درباره روابط عبدالقادر خان با ایران و افزایش همکاری با ایالات متحده آمریکا موضوعی نیست که خوشایند رهبران جمهوری اسلامی باشد. پروفسور اودو شتنباخ، شهرشناس آلمانی، درباره تأثیر چنین تحولاتی بر روابط دو کشور همسایه میگوید:
من احتمال میدهم که این موضوع روابط دو کشور را پیچیده تر کند. از مدت ها پیش این شایعه شنیده میشود که بی‌نظیر نه تنها با مشرف بلکه با آمریکایی ها هم معامله ای انجام داده است و وعده بی‌نظیر مبنی بر همکاری با ایالات متحده چنین شایعی را تایید می کند. بدین ترتیب حضور بیش از پیش نیروهای آمریکایی در پاکستان بر روابط این کشور با ایران تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
سوء قصد مرگبار در پاکستان، آخرین گزارش ها و واکنش ها را شنیدید. محمد رضا کاظمی بود. اما در ایران اعدام مجرمین در ملأ عام همچنان در صدر توجهات حقوق بشری قرار دارد. در همین زمینه سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود درباره ایران روند رو به افزایش اعدام در این کشور را محکوم کرده و از به اجرا درآمدن نزدیک به 250 مورد اعدام در ایران تنها از آغاز سال جاری میلادی خبر می‌دهد. الهی روانشاد نگاهی دارد به این بیانیه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که بیمان می رود که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بسیار بالاتر از این رقم نیز باشد. سازمان عفو بین الملل از جمله قربانیان تازه ترین اعدام ها به زنی اشاره می کند که به جرم قتلی محکوم شده بود که در دفاع از خود و جلوگیری از مورد تجاوز قرار گرفتنش مرتکب شده بود. تنها روز چهارشنبه پریروز 9 نفر همگی به جرم قتل در زندان اوین در تهران و حداقل 3 نفر در شیراز به جرم آدم ربایی و تجاوز به دو زن اعدام شدند. روز 18 مهر نیز 2 کرد ایرانی در زندان سنندج به جرم قتل یک مامور انتظامی اعدام شدند. با احتساب اعدام‌های اخیر در تهران، سنندج و شیراز، عفو بین الملل از شمار دقیق 244 تن اعدام شده در طی سال جاری میلادی خبر می‌دهد. عفو بین الملل زنان که بر مسئولیت و حق دولت‌ها در به محاکمه کشیدن مجرمان و جنایتکاران سهه می‌گذارد، اما ضدیت خود را با مجازات اعدام به عنوان غیر انسانی ترین مجازات و عملی در نهایت قساوت و شقاوت اعلام داشته و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا همگی احکام اعدام را با هدف لغو کامل آنها متوقف سازد. عفو بین الملل در بخشی از بیانیه خود از جمهوری اسلامی می‌خواهد که با توجه به بی بازگشت بودن اجرای چنین احکامی، پرونده همه محکومان به اعدام را با دقت و وسواس بسیار بازنگری کرده و مطمئن شود که کلیه اصول و استانداردهای بین المللی در برخورداری از یک محاکمه عادلانه در مورد این محکومان رعایت شده است. عفو بین الملل یکی از معتبرترین سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در پایان به جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که ماده 6 از فصل 2 قرارداد بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است تصریح می‌کند که حکم اعدام تنها در مورد خطیرترین جنایات و بر پایه قوانین جاری در زمان ارتکاب جرم باید اعمال شود و این بدان معناست که حکم اعدام باید تنها در مواردی اجرا گردد که جرم با عمد و نیت قتل یا دیگر عواقب بسیار وخیم انجام گرفته باشد. عفو بین الملل سپس تأکید کرده است که در صدور حکم‌های سنگین تمامی عوامل مخففه باید در نظر گرفته شوند.
اعدام‌ها را متوقف کنید. درخواست عفو بین الملل گسترده ترین نهاد مستقل دفاع از حقوق بشر جهان از ایران. اینجا رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در همین ارتباط، در ارتباط با اعدام در ایران، یک سازمان مستقل ایرانی از احتمال اجرای چند حکم اعدام در اهواز خبر می‌دهد. سازمانی به نام سازمان حقوق بشر اهواز در نامه‌ای که به لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته، از وی خواسته است برای جلوگیری از اعدام 6 عرب در اهواز اقدام کند. آرمان مصطفی.
در این نامه سازمان حقوق بشر اهواز میگوید 6 نفر به نام‌های رسول علی مزرعه، احمد مرمزی، حمزه سواری، زامل باوی، عبدالرحیم زویری و ناظم بریهی در آستانه اعدام قرار دارند. پیش از هر چیز از مجتبی گهستونی خبرنگار در اهواز میپرسم، آیا اصولاً این خبر را تایید میکند؟
بله تایید میکنم خبری را که شما مطرح کردید و با توجه به بنگذاری‌های متعددی که در استان خوزستان به وقوع پیوسته و بعضی از خرابکاری‌ها و ناامنی‌هایی که وجود داره و پیرون بعضی از مشکلاتی که ما داشتیم در بحث قومی و مذهبی و تبلیغی که جریانات افراطی مذهبی، خب افرادی هم دستگیر شدن و با توجه به برخوردهای شهیدی که با اینا صورت گرفته، انتظار این که این 6 نفر اعدام بشن دور از ذهن نیست.
اتهام این افراد تلاش برای اقدام مسلحانه علیه امنیت ملی و خرابکاری در تأسیسات نفتی عنوان شده، ولی به گفته سازمان حقوق بشر اهواز تغییر مذهب از شیعه به سنی و تبلیغ وهابیگری نیز از اتهامات این افراد بوده است. یاسین اهوازی، سخنگوی سازمان حقوق بشر اهواز در اسکاندیناوی، میگوید که متهمان از حق دفاع برخوردار نبودند.
این افراد سال گذشته دستگیر شدند و در زندان بودند و از هیچ نوع وکیلی برخوردار نبودند و محاکمات آنها 1 ساعته یا 2 ساعته و خیلی هم فربسته بوده و هیچ حقی برای گرفتن وکیل هم نداشتند.
آقای اهوازی، دست کم یکی از متهمان وکیل مدافع داشته.
من متوجه هستم شما چی میگید، ولی متاسفانه این وکیل از برقراری تماس با زندانیان منع شده، از در اختیار گرفتن این پرونده محروم شده و یا اینکه مثل همیشه اگر پرونده در اختیار آنها گذاشته شده 1 ساعت قبل از محاکمه بوده.
مجتبی گهستونی خبرنگار در اهواز نیز میگوید که جریان محاکمه این افراد از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.
همونطور که بنده مطلع شدم از بعضی از وکلای این افراد در جریان دادرسی دعوتی به عمل نیامده، علی رغم که خانواده این افراد وکیلی اختیار کردم، اما بعضی از وکلا مدعی هستن که از اونا دعوتی به عمل نمیده و در جریان دادرسی پرونده نیستن. تمام دادرسی بمبگذاران و افرادی که به نوعی در مسائل حالا قومی و تجزیه طلبان دست داشتن که به مرور هم شاهد این اتفاقات بودیم، ما به عنوان خبرنگار به هیچ وجه در جلسات اونا حضور نداشتیم و تنها یک مورد بوده که اونم از بخش اعترافات بمبگذاران بوده در شهر اهواز که از شبکه استانی و سراسری پخش کرد. نه شما هم استعذار داشتید.
یاسین اهوازی از سازمان حقوق بشر اهواز میگوید که متهمان زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند.
این اولین بار نیست که به این افراد این تهمت‌ها رو زده میشه. هر کسی رو که الان بگیرن به اتهام جاسوس غرب، به اتهام این که علیه امنیت ملی اقدام کرده بدون اینکه مدرکی رو ارائه بدن و اونها رو توسط شکنجه‌ای که داده میشه و در پشت اون شوهای تلویزیونی مجبور میکنن به اعترافاتی که مرتکب نشدن.
در 9 ماه گذشته 13 تن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه هایی که خرابکار نامیده می شوند در خوزستان اعدام شدند.
آرمان مصطفی بود و جزئیات احتمال اعدام 6 شهروند اهوازی در گفتگو با آقایان یاسین اهوازی از سازمان حقوق بشر اهواز و مجتبی گهستونی خبرنگار مستقل در این شهر. کماکان در ارتباط با صدور گسترده احکام اعدام و انگیزه اجرای آن در ملأ عام در ایران، گمان زنی های متفاوتی وجود دارد و تحلیل های متفاوتی. در این زمینه ساعتی پیش نظر رسول نفیسی را جویا شدم، استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریر آمریکا.
اعدام ها را از دو جهت میشه مورد بررسی قرار داد. یکی از لحاظ جامعه شناسی سیاسی اعدام ها، یکی از موضع تأثیر اجتماعی این اعدام های، در مورد دوم یعنی در مورد بعد اجتماعی مسئله گویا آقای خامنه ای اظهار تعجب و شگفتی می کنند از آمارهایی که بهشون داده میشه از لحاظ تعداد و کثرت و شدت جرائم اجتماعی در ایران. بلافاصله دستاندرکاران و مسئولین به این میپردازن که مشکل رو حل بکنن و معمولا جمهوری اسلامی با کمال تأسف به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد راحل رو همیشه دست زدن به خشونت و رعب دانسته. بنابراین بلافاصله دست به کار شدن و اعدام هایی رو در ملأ عام اجرا کردن که بعد مسئله جرائم اجتماعی در ایران رو تا حدی کاهش بدن.
حالا به نظر شما این برخوردها چه تغییری کرده در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نسبت به دوره قبلش، دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی؟
آقای احمدی نژاد طرح بازگشت به دوران اول انقلاب رو داره که بر اساس خشونت خالص در میان دولت و ملت حاکم بود یا مستوار بود و این برداشتی که آقای احمدی نژاد یا کسانی که در اطراف ایشون هستن مثل آقای پور محمدی و غیره از امنیت دارند این است که بایستی امنیت بر اساس النصر به رعب باشه یا ترسوندن مردم.
خب این ترسوندن به گفته شما آقای نفیسی با چه انگیزه ای انجام میشه؟ یعنی قصد و انگیزه سیاسی هم دخیل هست درش؟
بعد سیاسی که به نظرم برخور نشده بهش این است که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر خودش رو در محاصره آمریکا میبینه و خطر جنگ رو در ایران پیش بینی میکنه و در درون هیئت‌های حاکمه ایران این بحث وجود داره که در دوره مصدق این اراذل اوباش بودن که موفق شدن بالاخره حکومت مصدق رو پایین بیارن و اراذل اوباش میتونن به عنوان رهبرهای گروه‌های خشونت محلی در مقابل دولت ایستادگی بکنن و باعث حتی پایین آوردن و به هم زدن دولت بشن. با توجه به این مقدمه متوجه این مسئله میشه که اعدام های جوان های محلات مختلف ممکنه در راستای همین مسئله باشه و بر پایه این که این جوان ها میتونن به عنوان رهبران شورش های کوچک محلی مورد استفاده قرار بگیرن. بنابراین با از بین بردن اینها در حال حاضر یک مشکل آینده رو دولت در صدر است که باش برخورد بکنه.
میخواستم به طور کلی تر بپرسم که به نظر شما اساساً اعدام در ملأ عام آیا میتونه این هدف رو چه از بعد سیاسی و چه از بعد اجتماعی برآورده بکنه یا کلاً با توجه به سابقه تاریخی اعدام در جوامع مختلف، شما تأثیر این پدیده رو بر مردم جامعه چطور ارزیابی میکنید؟
اگر که در جوامع اروپایی نگاه بکنیم که سطوح پیشرفته‌تر و مدرن‌تری از جوامع بشری رو نشون میدن، از قرن هجدهم به بعد همچین مسائلی وجود نداشته. یعنی اصولاً اعدام‌ها کلاً مخفی بوده و کشورهایی مثل الان اروپا که به کلی اعدام در اونها ممنوعه. حالتی که این اعدام ها داره، متوجه میشیم که دولت ها با اطمینان از قدرت خودشون و با اطمینان از اینکه نیروهای کنترل کننده اقتصادی اجتماعی به حد کافی در دسترس اونهاست، از ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام منصرف شدن. ولی دولت های ضعیفی که بازمانده قرون وسطا بودن، اینها از رعب و وحشت به عنوان یک راه حکومت کردن استفاده میکردن، چون لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنترل کامل بر مردم خودشون نداشتن. دولت هایی که دست میزدن به این نماد آشکار، مثل عربستان سعودی، که عربستان سعودی هیچ وقت اعدام آشکار رو منتفی نکرد و همیشه روزهای جمعه دست سر مردم رو میبرن در میادین عمومی، اینها از این طریق تنها میتونن حکومت رو اعمال بکنن و قدرت حکومت رو نشون بدن. و ای عجب که در کشوری مثل عربستان سعودی با وجود این همه خشونت و این اعدام ها و اینها، نرخ الکلیزم و اعتیاد به الکل مثل کشورهای دیگه، نرخ تجاوز به مردم و به بچه ها و به زنان و دختران و قتل مثل کشورهای دیگه است. یعنی مثل کشورهای دیگه همه چیز در اونجا در اعمال میشه، منتها در زیر یک لایه ناپیدایی این مسائل انجام میگیره. در کشورهایی که به این طریق عمل میکنن، ناگزیر جرم جنایت و اعمال خلاف اجتماعی بیشتر به زیر میره، ولی عمق اون بیشتر خواهد شد.
رسول نفیسی بود، استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریگر آمریکا، که ساعتی پیش با او گفتگو میکردم. تحلیلش از مسئله زیاد شدن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را شنیدید. در این زمینه درباره اعدام و خصوصا اعدام در ملأ عام، شما هم می توانید نظر خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. می توانید نظر خود و دیگر شنوندگان را در بخش‌های مختلف خبری ما بشنوید. در اینجا یادآوری می کنم که همچنین پخش برنامه صدای شما که انعکاس دهنده نظرات شما درباره مسائل روز ایران و جهان است، به زودی از سر گرفته خواهد شد. می توانید نظرات خود را در این برنامه بشنوید. همچنین در اینجا باز هم یادآوری می کنم که می توانید آخرین جزئیات این مسئله اعدام را در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید. آدرس ما radiofarda.com است. اگر ساکن ایران هستید و برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران با مشکل مواجه هستید، می توانید به آدرس فیلتر شکن روز ما مراجعه کنید که هر روز یا هر چند روز یک بار تغییر می کند. آخرین آدرس ما bidakhsh.com bidakhsh.com.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه، فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
یادآوری می کنم در ادامه همین مجله شامگاهی از تغییر فرکانس ها در دیگر ساعات شبانه روز مطلع خواهید شد. اما تا پیش از آن، سومین بینال جهانی فیلم‌های هنری شامگاه گذشته با حضور چند تن از فیلمسازان سرشناس آلمان و دیگر کشورها در شهر کلن آلمان گشایش یافت. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز سرشناس ایرانی آمریکایی، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران به این جشنواره دو سالانه دعوت شده. در این جشنواره آثار خانم نشاط نیز به نمایش در خواهد آمد. شهرام میریان از کلن آلمان و گزارش و گفتگویی با شیرین نشاط.
بینال جهانی فیلم های هنری 6 سال است که در شهر کن آلمان پا گرفته و تا کنون 3 جشنواره را در کارنامه خود دارد. این فستیوال 2 سالانه از امسال رو به گسترش گذاشته و شهر بن، شهر همجوار را هم شریک هنری خود کرده است. از این رو بر شمار فیلم های 2 بخش مسابقه و جنبی خود افزوده تا طیف گسترده تری از مشتاقان سینما را به سوی خود بکشاند. در این رویداد بزرگ هنری آلمان تنها فیلم‌های برگزیده هنری به نمایش در نمی‌آید، بلکه آن دست از آثار سینمایی که از کیفیت هنری بالا برخوردارند نیز بر پرده می‌نشینند. به عنوان مثال فیلم سینمایی 4 ماه 3 هفته و 2 روز اثر کریستیان مونگیو کارگردان اهل رومانی که جایزه امسال نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورد، یکی از 7 فیلم تحسین شده سینمایی است که در بینال جهانی فیلم‌های هنری در شهرهای کلن و بن به نمایش در می آید. فیلمی از ایران در این جشنواره نشان داده نمی شود، اما 6 فیلم شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز سرشناس ایرانی آمریکایی و 2 فیلم از شجاع آذری فیلمساز ساکن نیویورک از امروز تا پایان این جشنواره بر پرده می نشینند. خانم شیرین نشاط در ضمن به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران این بینال هم برگزیده شده. از این رو در مراسم گشایش این رویداد هنری در آلمان از خانم نشاط میپرسم با توجه به مشغله فراوان به خاطر تدوین فیلم سینماییش با نام زنان بدون مردان، چطور شد که پذیرا شد به جرگه هیئت داوران هم بپیوندد؟
آقای هاینز پیتر که رئیس این فستیوال باشن مدتی که با من در مکاتبه هستن، برای اینکه ایشون در ضمن نویسنده هستن، با هم دیگه آشنایی داشتیم. چون که این فستیوال یه رابطه برقرار میکنه بین دنیای هنر و سینما، ایشون خیلی علاقه داشت که من بتونم به یک نحوی اینجا بیام و هم کارامو نشون بدم، هم کمکی بهشون بکنم. حالا به عنوان داور بهشون همکاری میکنم، در ضمن یه سری از فیلمای خودمو نشون میدم.
مثل اینکه 6 فیلم شما هم در این فستیوال نمایش داده میشه.
بله، یه مقداری از جدیدترین کارها و به علاوه اولین کارای فیلمم نشون میدن.
حال و هوای فیلم‌ها چگونه است؟
یکی از کارهای آخرین من هستش به اسم زرین که توش دیالوگ داره، صحبت هست، تا کارهای اولیه من که اصلا توش کلام وجود نداره. این سری کار نشون دهنده رشد یک آرتیسته. حالا من فکر میکنم اتفاقا انتخاباتشون درست بوده از نظر این که تغییراتی که تو کارهای من شده، هم از نظر رنگ، هم از نظر موضوع و داستان بندی، بعضیشون خیلی سینمایی ترن، بعضیشون خیلی هنری تر هستن.
خانم شیرین نشاط، با نگاهی به آثار شما هم از عکس و یا فیلم های شما به این نتیجه میرسیم که شما بیشتر به زنان میپردازید، چرا؟
خودم زنم و همیشه حرفو میتونم به دید یه زن بزنم و اصولا به حس یه زن نزدیکترم. به همین دلیلم اگه دقت بکنین تمام نویسنده های ایرانی که من باهاشون کار کردم یا از کارشون استفاده کردم زن هستن. شهرنوش پاسیپور، فروغ فرخزاد و کلی دیگران. بنابراین فکر کنم مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم.
پس به این نتیجه میرسیم که شما گرایشی به پدیده فمینیست ندارید.
نخه، من البته از زنها خیلی دفاع میکنم و مسائلی که دارن به خصوص در ایران همیشه یه طوری بیان میکنم. زنها حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
خانم شیرین نشاط کمینک به عنوان یکی از داوران بینال جهانی فیلمهای هنری در شهر کلن آلمان به سر میبرد، سرگرم تدوین فیلم سینماییش نیز با نام زنان بدون مردان در شهر برلین است. این فیلم در مراکش و بر اساس یکی از کتابهای شهرنوش پارسیپور با نام زنان بدون مردان فیلم برداری شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تاریخ یک شنبه 6 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
گفتنی است که تغییر فرکانس ها و طول موج های رادیو فردا را از چند روز دیگر می توانید بر وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر، عصر آدینه. امیدوارم دقایق خوبی را پشت سر گذاشته اید. نیم ساعت با هم بوده ایم تا کنون، 30 دقیقه دیگر همچنان در کنار شما خواهیم بود. آخرین اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال حمله به ایران، بازتاب سخنان جورج بوش درباره احتمال آغاز جنگ جهانی سوم و ارتباطش با برنامه اتمی تهران، مروری بر نشست اخیر همسایگان خزر در ایران، گزارش‌های اقتصادی و ورزشی را در ادامه همین مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. اما تا پیش از آن بار دیگر مروری داریم بر خلاصه آخرین خبرها تا این ساعت، این بار با فرین عاصمی.
با سلام. بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مردم این کشور، طرفداران ژنرال ضیاءالحق را متهم به دست داشتن در انفجارهای دیشب کراچی و سوءقصد به جان خود کرد. ژنرال ضیاءالحق 30 سال پیش با کودتای نظامی ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر وقت پاکستان و پدر خانم بوتو را از کار برکنار و اعدام کرد. خانم بوتو گفت تردیدی ندارد که اعضای رژیم سابق ضیاءالحق هنوز در دستگاه حاکمه پاکستان دارای قدرت فوق‌العاده‌ای هستند و بازگشت وی به پاکستان و وعده‌هایش را برای برقراری دموکراسی برخلاف منافع خود می‌بینند. به دنبال انفجارهای دیشب در مسیر حرکت کاروان خودروهای بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، رهبران جهان این حمله تروریستی را محکوم کردند. در انفجارهای دیشب دست کم 133 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند، اما به خانم بوتو آسیبی نرسید. آمریکا هدف این حملات را نابود کردن دموکراسی خوانده و گفته است که نباید اجازه داد این اعمال تروریستی انتخابات پارلمانی آینده پاکستان را از مسیر خود خارج کند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز گفت این حملات نشان می‌دهد که کابل و اسلام‌آباد همراه متحدانشان باید بیشترین توجه را به مبارزه با تروریسم معطوف کنند. سخنگوی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز گفت آقای اولمرت از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره برنامه هسته ای ایران راضی است. وی افزود اهود اولمرت پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین در مسکو به این نتیجه رسیده است که روسیه قاطعانه مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته ای و خطرات ناشی از آن است. بنابر گزارش ها، نخست وزیر اسرائیل در مذاکرات 3 ساعته دیروز خود در مسکو خواهان افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران شد تا جمهوری اسلامی مجبور به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل شود. ارزش دلار آمریکا در برابر یورو امروز به شدت کاهش یافت و هر یورو در مقابل $1.43 معامله شد. کارشناسان ضعف اقتصادی در آمریکا را علت کاهش بی سابقه ارزش دلار می‌دانند و پیش بینی می‌کنند که نرخ بهره بانکی بار دیگر کاهش یابد. در حالی که بهای نفت در بازار بورس نیویورک برای نخستین بار در تاریخ از مرز $90 برای هر بشکه گذشت، کارشناسان میگویند به نظر میرسد که یکی از عوامل این افزایش بی سابقه خریدهای جدید سرمایه گذاران خارجی در بازار نفت باشد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید تونی بلر، نخست وزیر سابق این کشور، کاندیدای بسیار خوبی برای سمت ریاست آینده اتحادیه اروپا خواهد بود. در همین حال تونی بلر که اکنون نماینده ویژه گروه چهارگانه در مذاکرات صلح خاورمیانه است، در سخنرانی در نیویورک ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای دیگر متهم کرد. آقای بلر ظهور ایدئولوژی افراط‌گرایانه اسلامی را مانند ظهور فاشیسم در اروپا در دهه 1920 میلادی خواند و گفت پایگاه این فاشیسم نیز ایران است که بزرگترین صادرکننده این ایدئولوژی است. دولت عراق تاکید کرد که علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، پسرعموی صدام حسین و همچنین سلطان هاشم احمد تایی، وزیر دفاع سابق، و حسین رشید محمد التکریتی، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش صدام حسین، به زودی اعدام خواهند شد. این سه نفر در پرونده مربوط به قتل هزاران تن از کردها در دهه 1980 در حلبچه به اعدام محکوم شدند. معاون نخست وزیر ترکیه گفتگوی مستقیم با دولت محلی کردستان عراق را در مورد نحوه برخورد با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK رد کرد. وی گفت طرف معامله با ترکیه دولت مرکزی عراق است و اگر کردها حرفی برای گفتن دارند باید آن را از طریق دولت عراق بزنند. مسئولان کردستان عراق میگویند در صورت هر نوع تهاجم نظامی به شمال عراق با آن مقابله خواهند کرد. هزاران تن از کردهای شمال عراق نیز در چند روز گذشته در مخالفت با مصوبه پارلمان ترکیه دست به تظاهرات زدند.
مرور فرین آسمی بود بر آخرین خبرها تا این ساعت. اما در ادامه این مجله شامگاهی به سراغ مسئله تنش‌های سیاسی بین تهران و واشنگتن می‌رویم. مقامات عالی دفاعی و نظامی آمریکا امروز اعلام کردند اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران آخرین گزینه و راه حل است. وزیر دفاع آمریکا گفت اگر آمریکا مجبور به این کار شود، مسائلی که با آن در عراق و افغانستان درگیر است، مانع اقدام نظامی واشنگتن علیه ایران نخواهد شد. از رادیو فردا همکارم پارسا شمس جزئیات بیشتری دارد.
دو روز پس از اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی و در مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی گفت که آمریکا از بروز جنگ جهانی سوم جلوگیری می‌کند، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که راه حل نظامی آخرین راهی است که آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی به آن دست می‌زند. جنرال مایکل مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا هم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که اگر آمریکا بخواهد اقدام نظامی علیه ایران را عملی کند، مسائلی که در عراق و افغانستان با آن درگیر است مانع این کار نمی‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد مسئله اتمی ایران از این نظر برای آمریکا غیر قابل قبول است که رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه را به هم می‌زند و امکان این که چنین تسلیحات خطرناکی به دست تروریست‌ها بیفتد بیشتر است. آقای گیتس همچنین اضافه کرد اگر سلاح‌های اتمی به دست تروریست‌ها بیفتد، آن زمان فاجعه در راه است. وزیر دفاع آمریکا دیروز پنجشنبه به همراه رئیس ستاد مشترک آمریکا در کنفرانسی خبری حاضر شده بودند. آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به دنبال کردن برنامه اتمی برای دستیابی به بمب اتمی می‌کند. جمهوری اسلامی اما این اتهام را رد کرده و می‌گوید برای دستیابی به برق برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند.
اظهارات اخیر مقامات عالی دفاعی نظامی آمریکا بود در خصوص احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در گزارشی از پارسا شمس. اما در پیوند با همین مسئله، دولت آلمان تاکنون به سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال وقوع جنگ جهانی سوم در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واکنشی نشان نداده است. اما سیاستمداران آلمانی با انتقاد از این گفته رئیس جمهوری آمریکا، آنچه را بلند پروازی های تسلیحاتی روسیه خواندند هم که به تازگی توسط رئیس جمهوری روسیه اعلام شده، نکوهش کردند. جورج بوش پیشتر هشدار داده بود که جامعه جهانی برای جلوگیری از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم باید ایران را از به گفته او دستیابی به دانش سلاح هسته‌ای باز دارد. جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را باعث ناامنی بین المللی و دامن زدن به سیاست‌های نظامیگری قلمداد کرده است. برخی از مقامات آمریکایی سعی کردند سخنان جورج بوش را تعدیل کنند، اما همونطور که گفتم این سخنان در اروپا و خصوصا در آلمان هم با واکنش‌هایی روبرو شده. در اینجا به آلمان می‌رویم با گزارشگر رادیو فردا شهرام میریان که نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
یکی از این سیاستمداران روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان است که سخنان تازه جورج بوش در مورد احتمال وقوع جنگ سوم جهانی را به عنوان واکنشی از سوی رئیس جمهور آمریکا نسبت به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تهران قلمداد کرده و با اشاره به این موضوع که گفته تازه جورج بوش برای جستجوی راهی مسالمت‌آمیز در جهت حل مسئله اتمی ایران ناسودمند است، گفته است علائم و نشانه‌هایی که پوتین از تهران فرستاده است میتواند این طور سوء تعبیر شود که گویا روسیه قیم و وکیل ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. رولف میتسنیش نماینده مجلس و سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان در امور خارجی هم بر این باور است که گفته تازه جورج بوش اقدامهای مشترک و مسالمت آمیزی را که رو به سوی حل مسئله اتمی ایران دارد به مخاطره میاندازد و در ادامه هشدار میدهد که سخن گفتن از جنگ سوم جهانی، آن هم در عصر کنونی اتمی، به معنای نابودی دنیا و بشریت است. و خانم کلادیا روت رئیس حزب سبزهای آلمان نیز سخنان تازه رئیسان جمهور آمریکا و روسیه را به عنوان پیشدرآمد بازگشت به دوران جنگ سرد ارزیابی کرده و گفته است در حالی که جورج بوش از جنگ سوم جهانی میگوید، ولادیمیر پوتین هم گسترش غول‌آسای برنامه تسلیحاتی‌اش را به رخ می‌کشد. خانم الکه هوف سخنگوی کمیسیون خلع سلاح مجلس آلمان هم پوتین را متهم کرده است که برنامه آمریکا در برپایی سامانه سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی را بهانه قرار داده تا پیمان عدم تولید و گسترش جنگ‌افزارهای اتمی را متزلزل کند. یورگن تریتین، معاون فرکسیون پارلمانی حزب سبزهای آلمان نیز این گفته پوتین را که متذکر شده روسیه باید خود را مجهز و مسلح کند تا به سرنوشت عراق دچار نیاید را پوچ و بی‌معنا خوانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
واکنش به اظهارات جورج بوش درباره احتمال وقوع جنگ سوم جهانی، سخنانی که البته به صورت گسترده‌ای هم مورد توجه مطبوعات غربی قرار گرفته. در اینجا همکارم حسین آریان نگاهی دارد به بازتاب اظهارات آقای بوش در برخی از روزنامه‌های انگلیسی زبان.
دبیر مطبوعاتی کاخ سفید دانا پرینو میگوید پرزیدنت بوش صرفاً برای تأکید گذاشتن به مسئله هسته‌ای ایران از عبارت جنگ سوم جهانی استفاده کرده است. منظور پرزیدنت بوش نه اعلام طرح جنگ بود نه تهدید. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد بوش که در گذشته گفته بود ایران دارای بمب هسته‌ای پذیرفتنی نیست، اینک حتی دستیابی به دانش سلاح هسته‌ای را نیز مجاز نمی‌داند. این روزنامه اضافه می‌کند اظهارات بوش باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است، از جمله اینکه آمریکا در نظر دارد به زودی به ایران حمله کند. در این راستا رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در تعدیل سخنان بوش گفت منظور پرزیدنت این بود که ایران اتمی به مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه دامن خواهد زد. وال استریت جورنال به نقل از دریاسالار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا می نویسد در حال حاضر ما به گزینه دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران و قطع پشتیبانی این کشور از ستیزجویان عراقی روی آورده ایم، ولی اگر رهبران سیاسی ما به گزینه نظامی علیه ایران روی آورند ما بیش از حد لازم نیروی نظامی برای این کار داریم. روزنامه واشنگتن تایمز نیز به نقل از رئیس ستاد مشترک آمریکا میگوید نیروهای نظامی آمریکا در صورت نیاز قادرند به عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دست زنند. همین روزنامه میافزاید به باور کارشناسان نظامی نیروهای هوایی و دریایی آمریکا در صورت نیاز به عملیات نظامی علیه ایران دست خواهند زد، زیرا نیروی زمینی و تفنگداران آمریکایی در عراق و افغانستان درگیرند. به نوشته دیلی تلگراف رابرت گیتس و کاندلیزا رایس وزرای دفاع و خارجه آمریکا از اعمال فشار و تحریم بر ایران پشتیبانی می‌کنند و مایلند قبل از گزینه نظامی دیگر گزینه‌ها را آزمایش کنند، اما تصمیم نهایی را در مورد ایران پرزیدنت بوش خواهد گرفت که مصمم است قبل از پایان ریاست جمهوریش مسئله هسته‌ای ایران را حل کند. جروسلم پست در تحلیلی از اظهارات اخیر بوش در مورد مسئله هسته‌ای ایران می نویسد کشورهای دنیا به دو اردوگاه تقسیم شدند، آنان که هشدار جنگ می دهند و آنان که مخالف جنگند. پوتین از دیدگاه این روزنامه جزء گروه مخالفین است و همینطور ژنرال جان ابوزی فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در خاورمیانه که ماه پیش گفته بود غرب می تواند با ایران اتمی کنار بیاید.
مرور حسین آریان را شنیدید بر بازتاب سخنان اخیر جورج بوش در مطبوعات انگلیسی زبان. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما با نگاهی به آخرین رویدادهای ایران و جهان.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
بله، radiofarda.com در اینجا آدرس فیلتر شکن ما را هم برایتان تکرار میکنم، bidakhsh.com. اما همونطور که میدانی جمعه ها ساعت 21 به وقت تهران اختصاص دارد به برنامه دیدگاه ها، میزگرد دیدگاه ها. این هفته نشست و میزگرد دیدگاه ها از همکارم فریدون زرنگار درباره نشست اخیر وزرای خارج سرانه کشورهای ساحلی دریای خزر بود که با شرکت دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، دکتر کرامت الله پور سلطان، استاد دانشگاه و کارشناس امور آسیای میانه در واشنگتن، و دکتر بختیار عارفی، کارشناس ادیان و مسائل سیاسی منطقه در پراگ برگزار شد. از شما دعوت میکنم در اینجا به بخش کوتاهی از این میزگرد توجه کنید.
این کنفرانس در حقیقت مثل که اصلا کنفرانس برخزر نه. بیشتر از نظر ژئوپلیتیکی، سیاسی، بعد بین‌المللی این کشورها به احتمال زیاد به تشویق ایران و روسیه جمع شدن، هر دو به خاطر منافع خاصی که دارن و تهدیدهایی که بهشون رو میاد. ولی این داستان حقوقی برخزر حل نشه، تقسیم بندی یه قراردادی امضا نشه، این گفتگوها ادامه خواهد داشت.
دکتر رضا تقی‌زاده هم درباره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر بر این باور است که آنچه که اصلا در این کنفرانس مورد بررسی قرار نگرفت مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بود.
پیش از اینکه کنفرانس برگزار بشه این شایعات وجود داشت که ممکن است ایران در قبال گرفتن امتیاز در زمینه توسعه برنامه اتمی امتیازاتی در جهت تعیین حدود تازه کشورهای ساحلی خزر بده و از این لحاظ منافع ملی ایران و حدود ملی ایران مورد مصالحه قرار بگیره. ولی بعد از انتشار پایان نامه کنفرانس روشن شد که همه اون چیزهایی که از پیش گفته میشد واقعیت نداره. در حقیقت اون چه که اصلا مورد بررسی نهایی قرار نگرفت و درش هیچ نتیجه گیری نشد مسئله رژیم حقوقی تازه بود برای جانشینی دو قراردادی که ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق داشتند در مورد تعیین حدودشون و این قراردادها بعد از تشکیل جمهوری‌های تازه در سال 1991 تقریبا و عملا تنلندکن شده بود. در این مورد هیچ اشاره‌ای به تقسیم تازه و رژیم حقوقی تازه در سند پایانی نبود و به جای اون اعلام شد که این سند در سال آینده و کنفرانس سرانی که در باکو برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار میگیره.
دکتر بختیار عارفی با عجیب خواندن دیدار سران کشورهای ساحلی دریاچه خزر میگوید ملاقات پوتین با مقام‌های ایرانی ملاقاتی نبود که بین دوستان معمول است.
این ملاقات عجیب ترین ملاقات بود. در جریان ملاقات آقای پوتین با خبرنگاران ایران از سوی خبرنگاران ایرانی سوال مطرح شده بود راجع به ساختن نیروی اتمی بوشهر که داخل چهارچوب برنامه هسته‌ای ایران می باشد و از جناب پوتین درخواست کردن آیا می توانند قول بدهند که انشاءالله به وقت معین به وقت تعیین شده برسیم که ساختن این نیروی اتم بمب تمام است. ایشون در جواب خود با اینکه روسیه در عملیات ساختن نیروی اتمی بیش از 6 یا 7 سال تأخیر کردند با این همه جواب آقای پوتین چنین بود که غیر از تحقیر نمیشه نام گذاشت. یعنی تحقیر کردند در جواب خود اون وقتی که گفتند که من به هیچ کس قول نمیدهم، آخرین بار بچه کوچک بودم به مادر خود قولی میدادم، الان به هیچ کس قول نمیدم.
درباره نزدیکی ایران و روسیه آقای پور سلطان میگوید رابطه ایران و روسیه بر پایه یارگیری و بدبستانهای سیاسی و اقتصادی است.
روسیه الان به قول ورزشکارا دنبال یار میگرده، ایران دنبال یار میگرده. الان ما کنفرانس شانگهای داریم که به تدریج تبدیل به یک نیروی داره میشه. الان این کنفرانس برخزر، اتفاقاتی که در گوشه‌های دیگه دنیا رخ میده مثل کشورهای آمریکای لاتین و تغییراتی که ما دیدیم در رژیم‌هاشون رو به دوری از آمریکا دارن میرن، اینا یک تحولات درازمدتی است که من فکر نمی‌کنم با یک تحلیل خیلی سریعه که امروز و فرداست بشه بهش رسید که نیروی اتمی تأخیر افتاده یا نیفتاد. اون به هر حال صورت خواهد گرفت. شاید بگیر و بستون باشه، یه چیزی میخوان از ایران، شاید منافع دیگه که با آمریکا دارن منافع قوی تری باشه. من فکر میکنم که به هر حال کنار اومدن این 5 کشور به هم دیگه، حتی قول غیر قلبی هم که به هم بدن که پایگاه تجاوز به کشورهای همسایه نشن، قول بدن که دو مرتبه کنار هم بیان، دو مرتبه با هم حرف بزنن، اینا رو من خیلی خوشبینانه نگاه میکنم.
و دکتر رضا تقی‌زاده میگوید یکی از موفقیت‌های کنفرانس خزر تصمیم نگرفتن درباره رژیم حقوقی این دریاچه بود.
موفقیت کنفرانس تهران در مورد دریای خزر یکیش این بود که هیچ موفقیتی پیدا نکرد. اگه توفیق پیدا میشد که در مورد رژیم حقوقی تصمیم گرفته بشه، این به زیان منافع ملی ایران بود در این شرایط. در مورد نزدیک کردن نقطه نظرهای کشورهای ساحل خزر، من تصور نمیکنم که به نتیجه عملی دست پیدا کرده باشند هیچ کدوم از این دو کشورها، چرا که مسائل مربوط به اقتصاد، سیاست و ژئوپلیتیک منطقه تغییر نکرده و ایران با حداقل 3 کشور حوزه دریای مازندران دارای اختلاف از این لحاظ و اونچه که به صورت همکاری صورت میگیره بیشتر همکاری های سوری است و در جهت گذراندن مسائل کوتاه مدت. در مورد ایران و آذربایجان اختلافات در مورد تعیین حدود ارضی همچنان باقی است. ترکمنستان بعد از تغییر رئیس جمهورش در 2 سال گذشته و رفتن آقای سفرمراد نیازوف، حالا گرایش بیشتری به سمت روسیه داره و پیش از این قزاقستان سیاست نزدیکی با ایران نداشت و اونچه که امروز روسیه با ایران انجام میده فقط بدبستان هست و ایران نمیتونه و نباید تمام تخم‌مرغ‌های منافع ملیش رو در سبد یک کشور بگذاره و حالا اون کشور در حوزه دریای مازندران رقیب ایران هم به شمار میره. و روسیه اونچه که در تهران رئیس جمهورش انجام داده تنها ایفای نقش به عنوان میانجی است و اونچه که پوتین انجام داده و گفته بیشتر جهت حفظ منافع روسیه به شمار میره تا خواستن منافع مردم ایران. و اونچه که گفته حرف درستی است که حتی به مادرش هم امروز آماده دادن قولی نیست.
یادآوری میکنم که برنامه کامل دیدگاه ها را میتوانید در بخش خبری امشب ساعت 21 به وقت تهران دنبال کنید. حدود 1:40 دیگر میهمانان این هفته عبارتند از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن، کرامت الله پورسلطان، استاد دانشگاه و کارشناس امور آسیای میانه در واشنگتن، و بختیار عارفی، کارشناس ادیان و مسائل سیاسی منطقه در پراگ. این برنامه را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
از تاریخ 1 شنبه 6 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 19:22 است در تهران و میزبان شما هستیم در استودیو خبر رادیو فردا. در صفحه اقتصادی مجله شامگاهی امشب قیمت نفت خام در نیویورک امروز از 90 دلار برای هر بشکه، همانطور که در خبرها شنیدید، بالاتر رفت و در اروپا نیز به رقم بی سابقه 85 دلار نزدیک شد. جزئیات این موضوع را در گزارشی میشنویم از آرمان مصطفی.
پیش از هر چیز اجازه بدهید ببینیم قیمت نفت چرا بالا رفته و چه عواملی در بالا رفتن قیمت نفت مؤثر بودند. به این پرسش منوچهر تکین، کارشناس نفت در لندن، پاسخ می‌دهد.
قیمت نفت با یک عامل نیست که باعث میشه بالا بره یا پایین بیاد، بلکه در هر زمان چندین عامل مهم درش نقش داره. نکته اصلی عرضه و تقاضا یا مسائل اقتصادی است و در احتر بگیم میزان رشد تقاضای نفت که الان داره امسال چقدر تقاضای نفت در دنیا زیاد میشه و رشد عرضه که چقدر فعالیت‌های حفاری و توسعه میدان‌ها باعث زیاد عرضه نفت بازار میشه. اگر اینها تعادلش به هم بخوره که در این 2-3 سال اخیر رشد تقاضا خیلی بیشتر بوده در 3-4 سال تا رشد عرضه نفت، بنابراین قیمت به طرف بالا حرکت کرده و این نکته مهمی. ولی نکات دیگر این است که خب الان ما از تابستان به طرف زمستان داریم میریم که معمولا تقاضای نفت زیادتر میشه و نکته مهمتر در مورد قیمت نفت اینی که در هر زمان عرضه و تقاضایی که الان نفت تو بازار داره فروخته میشه و خریده میشه در اون زمان تنها عامل نیست، بلکه پیشبینی که در 2-3 ماه آینده و 6 ماه آینده و 1 سال آینده چطور خواهد شد هم خیلی موثره. علاوه بر این مسائلی که عرض کردم همیشه خب مسائل سیاسی هم هست، مجموعه اینها الان قیمت رو بالا برده.
با توجه به میزان صادرات نفت ایران، قیمتی که در بودجه سال 1386 برای نفت در نظر گرفته شده و قیمت میانگین موزون نفت صادراتی یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر ماه بیش از 2 میلیارد دلار درآمد اضافی نصیب ایران می‌شود که در بودجه پیش‌بینی نشده. دولت جمهوری اسلامی با این پول چه می‌کند و پیامد آن برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ این پرسش را با علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران در میان می‌گذارم.
این مازاد درآمد طبق قانون برنامه چهارم و سابقه میبایستی در حساب ذخیره ارزی منظور بشه که متاسفانه دولت به استناد اینکه همچین درآمدی داره و مجلس هم دنبال رو دولت هست، دولت برای این مازادهای درآمد ایجاد تعهد میکنه و به صورت متممهای بودجه اینها رو خرج میکنه، ولی هیچ ربطی با اهداف ایجاد حساب ذخیره ارزی نداره که قرار بوده این سهم دولت صرف سرمایه‌گذاری ها بودجه عمرانی دولت بشه، در حالی که الان این صرف وعده و وعیدهای آقای رئیس جمهور میشه در سفرهای استانی یا بدهی های معوقه دولت به گروه های کارمندی و غیره و غیره، که بدون شک اینها چون غیر تولیدی هست سبب میشه که فشارهای تورمی زیاد بشه، همینطوری که این روزها ما شاهدش هستیم.
منوچهر تکین، کارشناس نفت در لندن، و علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران بودند که به پرسش‌های آرمان مصطفی از رادیو فردا درباره افزایش قیمت نفت پاسخ می‌دادند. و در صفحه آخر این مجله شامگاهی همچون همیشه آخرین‌های دنیای ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر تیم پگاه گیلان پس از 5 هفته 1 برد خارج از خانه را کسب کرد. این مسابقه که از هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه در ورزشگاه عضدی شهر رشت و در حضور بیش از 20,000 تماشاگر انجام شد، استقلال با 1 گل تیم ته جدولی پگاه گیلان را شکست داد. تکل این دیدار را میثم منیعی، بازیکن چپای استقلال، در دقیقه 12 از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم به ثمر رساند. تیم استقلال که تا قبل از این بازی با 10 امتیاز در نیمه دوم جدول قرار داشت، با کسب 3 امتیاز این دیدار در مجموع با 13 امتیاز به نیمه اول جدول صعود کرد. روز جمعه همچنین 5 مسابقه دیگر از هفته 10 لیگ برتر جام خلیج فارس در برنامه بوده که در مهمترین آنها همکنون تیم پرسپولیس صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی تهران در حال مساف با تیم استقلال اهواز است. تیم ملی فوتسال امید ایران در اولین دوره رقابت‌های غرب آسیا به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات که در شهر آمل در شمال ایران برگزار شد، تیم فوتسال امید این کشور روز گذشته در دیدار فینال با نتیجه 4-0 تیم لبنان را شکست داد و قهرمان شد. در دیدار رده‌بندی هم تیم عراق از صد تیم اردن گذشت و به مقام سوم رسید. در خبر دیگری در مورد فوتسال، این که مسابقات بین المللی فوتسال تحت عنوان جام جهانی کوچک از روز شنبه در کشور برزیل آغاز می شود. در این بازی‌ها 16 تیم فوتسال برتر جهان از جمله ایران حضور دارند. تیم ایران در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های اسلوونی، ازبکستان و پاراگوئه قرار دارد. طبق برنامه تیم ملی فوتسال ایران روز شنبه در اولین دیدار خود به مسافت تیم پاراگوئه خواهد رفت. تیری آنری مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با 2 گلی که چهارشنبه شب در مقابل تیم لیتوانی به ثمر رساند، عنوان برترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه را از آن خود کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، تیری آنری که 30 سال دارد با 2 گل چهارشنبه شب تعداد گلهای زده خود را برای تیم ملی فوتبال فرانسه به عدد 43 رساند. این رکورد قبلا با 41 گل متعلق به میشل پلاتینی، اسطوره فوتبال فرانسه بود. و هفته 10 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب با انجام 1 دیدار آغاز می‌شود که طی آن تیم انرژی کاتبوس میزبان دویسبورگ است. در ادامه این بازی‌ها فردا طی چند مسابقه مهم، بایر مونیخ صدرنشین در خانه بوخوم مسابقه می‌دهد، وردر برمن پذیرای هرتا برلین است و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا که فعلا آسیب دیده در زمین نورنبرگ مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، آخرین های دنیای ورزش پایان بخش این مجله شامگاهی بود. با سپاس از همراهیتان در یک ساعت گذشته. 00420221124113 شماره پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. رادیو فردا دات کام را هم فراموش نکنید. آدرس ماست در دنیای مجازی اینترنت و آدرس فیلتر شکن روز ما که ابزاری است برای گذر از محدودیت های اینترنتی در ایران، bidakhsh.com. همچنان همراه ما باشید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید و سپس با سایر همکارانم به استودیو خبر رادیو فردا باز خواهید گشت. عصر آدینتان خوش. نیوشا بغراتی.